أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام اجتماعي ومنابعی که درباره نظام اجتماعی شایسته مطالعه و توجه هستند تا حدودی مطرح شد و هرچند استقصاء نکردیم، ولی مجموعه معتنابهی از منابع را خدمت عزیزان اشاره کردم و امیدوارم که با همین نگاه مجموعه های دیگری که کم و بیش به اون نگاه نظاممند به اسلام و قوانین اسلامی و با زاویه دید اجتماعی به این بحث‌ها پرداخته مورد توجه قرار بگیره، تا اینکه ببینیم ما چقدر فاصله داریم با اون نظام اجتماعی مطلوبی که باید به دست بیاریم و استنباط کنیم. خب یکی از مواردی که اشاره کردیم در متون روایی ما که یادمون نره، در اینجا ما چون دو شیوه برای به دست آوردن نظام اجتماعی اشاره کردیم، دو شیوه کلی، یکی این که ما مستقیما به منابع رجوع کنیم ببینیم در منابعمون چقدر به این منظومه اجتماعی توجه شده، یکی هم از مجموعه احکام و قضایایی که در آیات و روایات به طور پراکنده در ابعاد مختلف زندگی انسان عنوان شده و از این مجموعه ما بتوانیم یک منظومه ای را به دست بیاریم. بنابراین این دو راه کلی بود، یعنی یک راه غیر مستقیم از پراکندگی هایی که در آیات و روایات دیده میشه، و دوم از خود آیات و روایاتی که به صورت یک منظومه مطالبی را مطرح کرده باشند. این دو شیوه کلی بود. یکی از اون موارد را ما به عنوان یک شاخص یا یک منبع، یا اگر تعبیر دقیق تر بخواهیم داشته باشیم، به عنوان یکی از اون منظومه هایی که در متون روایات اومده، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است، که باید اینجا من توضیح بدم و در جواب سوالی که کردید بگم ما این رساله حقوق هم در جای دیگر به عنوان یک منظومه حقوقی معرفی کردیم. الان چگونه میخواهیم در اینجا از او برای نظام اجتماعی استفاده کنیم که این توضیح را باید به طور دقیق تر خدمت دوستان عرض کنم. خب ما اگر یادتون باشه در بحث‌های گذشته گفتیم ما مثلا منظومه احکام داریم، این منظومه احکام یک پشتوانه حقوقی داره، یک منظومه حقوقی به عنوان پشتوانه مطرح میشه، و این منظومه حقوقی پشتوانه اخلاقی دارد که اون منظومه اخلاقی را هم مطرح کردیم. حالا ما در اینجا در بحث نظام اجتماعی خواستیم از این منظومه حقوقی بهره برداری کنیم در شناخت اون نظام اجتماعی. روش استفاده و بهره برداری از این منظومه حقوقی در شناخت و معرفی نظام اجتماعی به این شکل است که با توجه به اون روح و محتوای نظام اجتماعی که عبارت باشد از تنظیم روابط انسان‌های یک جامعه است با یک دیگر، بلکه در یک نظام اسلامی کمی فراتر می‌ریم، تنظیم رابطه همه روابط انسان‌ها با یک دیگر و رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خود و رابطه انسان با محیط و طبیعتی که در او زندگی میکنه. خب این رابطه چهار بعدی باید تعیین بشه و تنظیم بشه. زمانی این رابطه تنظیم میشه که این رابطه هم تعریف بشه، تعریف مشخصی داشته باشه، چه جور رابطه ایه؟ رابطه خدا با انسان، رابطه مولا با عبد، رابطه شریک با شریک، رابطه دوست با دوست، رابطه دو همکار نیست، رابطه خالق و مخلوق، رابطه رب و مربوبه، خدا مولا و بنده است. اما رابطه انسان با انسان میتونه رابطه شریک با شریک باشه، میتونه رابطه پدر و فرزند باشه، خب به اینجا رابطه ابوت و بنوته. این تعریف ها در این رساله حقوق به نوع خاصی قابل توجه و قابل ملاحظه است. هم تعریف شده این رابطه و هم تنظیم شده این رابطه، چون نظم این رابطه بر این است که حقوق متقابل تعیین بشه. مشخص کردن این حقوق متقابل در حقیقت ضبط و تنظیم این رابطه است. خب نظام اجتماعی نظامی است که بتواند روابط را تعریف کند و تنظیم کند و نظم به اونها بده و اولویت بندی هایی که در این رابطه ها مطرحه در نظر بگیره، کل روابط را در نظر بگیره و کلیه این روابط را باید تنظیم کنه، نظم ببخشه. بر چه اساسی نظم ببخشه؟ بر اساس تعیین حقوق متقابل بین اطراف این رابطه. بنابراین رساله حقوق یه منظومه ایست که اون روح و در حقیقت جان اون نظام اجتماعی را میتواند به عهده بگیرد و بیانگر اون روح اون نظام اجتماعی. یعنی میگیم نظام اجتماعی اسلامی نظامی است که کلیه روابط موجود میان تمام عناصر تشکیل دهنده جامعه که بر اساس نظریه شهید سعد این عناصر خدا، انسان، انسان طبیعت، کلیه عناصر اینا هستن و رابطه میان اینها، اینها را یک جامعه قرار میده. نظام اجتماعی نظامی است که این روابط میان این عناصر را تعریف و تنظیم کنه و در رساله حقوق این کار شده. بنابراین میتواند رساله حقوق اون نگاه جامع و تفصیلی مطرح در نظام اجتماعی را بیانگر باشه و به این ترتیب همین رساله حقوق به اون بحث های تفصیلی مطرح در فقهمون ناظر خواهد بود، به این معنا که روح اون احکام برمیگردد به این منظومه حقوقی، یا به عبارت دیگر اون احکام اون وضعیت کمی مطلوب را در این زمینه بیان میکنه. مثلا اینجوری میگیم رابطه خدا با بنده اش و بنده با خدا رابطه عبودیته، این شخص باید بندگی خودش را برای خدا نشون بده، نشون دادن این بندگی به چه شکلی خواهد بود؟ احکام نماز این رابطه بندگی را تبیین میکنه، احکام روزه، احکام خمس، احکام زکات، نوع این رابطه که رابطه بندگیه کم این رابطه را تبیین میکنه و کیف این رابطه را و نوعیت این رابطه هم در رساله حقوق توضیح داده شده. ان تعبده ولا تشرک بهی شیئا، چگونه تعبده تبیین شده در احکام و بنابراین کم و کیف رابطه یا کم و کیف این حقوق که تعیین شده اگر مشخص شد که در رساله حقوق به اون بعد کیفی بیشتر توجه شده و در احکام به اون بعد کمی توجه شده، بنابراین ما میفهمیم که یعنی میتوانیم استفاده کنیم که اون خطوط کلی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام که نظام خلافت انسان است به چه سمت و سوی میباشد و اون کلیه ابعادی که در این نظام با باید مورد توجه قرار بگیرند چه هستند و چگونه و با چه معیاری و با چه محکی این روابط تنظیم شده اند. از این جهت بود که ما به این رساله حقوق به عنوان یک منظومه نشان دهنده اون نگاه منظومه اسلام به زندگی انسان و قانونی که باید زندگی انسان را به عهده بگیره و قانونمند کنه. ولی با همه این حال اگر در یک نظامی، البته روایات دیگری هم ما اشاره کردیم که اون روایات به لحاظ اون جامعیت باز میتواند گویای یعنی اون نوع دیگر از بیان باشه، فرق نمی کنه، چون اینها امور ثابتی هستن که لا یتغیر و اینها حفظ شده اند در با هر نوع بیانی که در روایات ما ببینیم. حالا در روایاتی تفصیل اینها اومده، در روایاتی مختصرتر از اینها اومده و در روایاتی به اون کلیات یا مبانی این نظام اشاره شده. پس ما میتوانیم بر اساس اون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام پیش نیازا و ملازمات و آثار مترتب بر این منظومه را در یک سیکل مرتبط به هم و جامعی تنظیم کنیم، کلیه روایات و حتی آیات قرآن کریم را. و به این ترتیب ما می توانیم از رساله حقوق پل بزنیم به سمت آشنا شدن با اون طبیعت و نوع نظام اجتماعی اسلامی که میخواهیم اون را به دست بیاریم. پس با امثال این روایت، حالا چند روایت دیگر هم اشاره کردم در جلسه پیش، ما میتوانیم بگیم که منظومه هایی در متون اصلی ما، یعنی در آیات و در روایات و در آیات سوره مکی هم، سوره های مکی هم اشاره کردیم، و حتی اگر تفصیل این احکام مطرح شدن مشخص بشه چه قسمتی از این احکام روبناس و چه قسمتی از این آیات یا روایات تبیین کننده این احکام داره به اون زیربناها توجه میکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این هدف این تشریع بیان شده، اصل تشریع اینجا بیان شده. در آیات دیگر اومده برموده شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد منکم الشهر فلیصم، زمان اون صیام تبیین شده. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل، جزئیات احکام صیام را بیان کرده. صیام از چی؟ از اکل و شرب یا از مثلا لذت‌های جنسی. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. جزئیات و تفصیل این اصل که نشان دهنده بندگی انسان برای خداست تبیین شده. پس شما می توانید یک منظومه و یک مجموعه از منظومه ها داشته باشید که در هر بخشی، یعنی در هر مقطعی شما یه منظومه متناسب، یه منظومه کلیات و پیش نیازها، منظومه مبانی، منظومه کلیات و پیش نیازها، منظومه اون تفصیل خطوط کلی نظام اجتماعی، منظومه مصادیق این خطوط کلی، یعنی قواعد کلی فقه رو شما در کنار هم بذارید شما یک منظومه به دست میارید که این منظومه کلیه این روابط را میتونه ضبط کنه و اونها را تعیین تکلیف کنه با قواعد فقهی. حالا گاهی این قواعد فقهی باید با تطبیقات و با مصادیقش رؤیت بشه و ملاحظه بشه، چون گاهی کافی نیست قاعده کلی داده بشه و در خود روایات و آیات مصداق داده شده. مثلا در لا تضار رو بوالدتون بولدی ها ولا مولودون لهو بولده، مصادیق زرر و مزاره آمده، لا یضار رو کاتبون ولا شهید، موارد اضرار آمده، که این تبیین مصادیق برای یک مستنبت، برای یک فقیه میتونه منشأ اثر باشه و او را در استنباط سایر موارد مشابه کمک کنه. و به این ترتیب ما از رساله حقوق این استفاده را خواستیم داشته باشیم که انشالله میتونه مفید باشه. و بحث دیگری که باز ما امروز در نظر داشتیم مد نظر قرار بدیم این بود که در آثار شهید سعد چقدر به این نظام اجتماعی پرداخته شده، که اشاره کردم در بحث خلافت انسان و شهادت انبیا درسته ایشون نظریه را تبیین کردن، ولی در ضمن تبیین نظریه هرچند به نظام اجتماعی یا به این اصطلاح نپرداختن، اما بخشایی از مواد مطلوب در نظام اجتماعی را ایشون در اونجا بیان کردن. وقتی که مراتب خلافت را بیان میکنن، خلافت انسان در جزوه دوم که خطوط کلی اقتصاد اسلامی است، که دو مرحله از خلافت یا دو سطح از خلافت خصوصا در مسائل اقتصادی و مالی، دو ملکیت تصویر میکنه شهید سعد، ملکیت جامعه بعد ملکیت افراد اون جامعه، و این دو سطح از ملکیت در حقیقت هر دو تابع اون نظام یا اصل خلافت هستن. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خب این یه جور خلافت را اینجا بیان کرده، یعنی تحقق خلافت به این دو سطح. در این حال وقتی میگوید انسان خلیفت الله، اما این انسان ممکنه مسیر غلطی را طی کنه و بعد کلیه اهداف خلافت مصادره بشه، خداوند برای ضمانت اجرایی این اصل، اصل خلافت، اون اصل شهادت را در کنار اصل خلافت قرار داده. بعد آیات شهادت را میارن که تثبیت کنن اصل شهادت را. بعد میگن شهدا سه گروهن: انبیا، معصومین و فقها. خب خورد شد و ریز شدیم در این که ما سه نوع شهید داریم که میتونه اون وظیفه رقابت و نظارت بر اصل خلافت را، بر خلفا را داشته باشه. پس وارد بحث چگونگی شدن، توضیح ندادن که این نظام اجتماعیه، اما عملا وارد مقوله نظام اجتماعی شدن. یا شرایطی که برای پیامبران و امامان معصوم بیان میکنند که اینها باید حداقل سه ویژگی داشته باشند: علم و استقامت یا بگیم عصمت و کفایت، با کفایت بودن برای انجام وظایف محوله، که این سه ویژگی به نوعی و در حد مقدور و ممکن در فقها باید فراهم باشه. لذا هر کسی، هر متفقهی حق ولایت یا نظارت پیدا نمی کنه، باید از لحاظ علمی و از لحاظ عملی در رتبه ای قرار بگیره که بتونه ناظر بر دیگران و رقیب بر دیگران و شهید بر دیگران باشه. لذا اینجا بحث تقلید اعلم یا عالم با کفایتی که علمش بگونه ای باشد که توانایی نظارت و رقابت بر کلیه ابعاد جامعه، چون میخواهد حارس و حافظ نظام اسلامی باشه، یعنی احکام الهی باشه، بنابراین در متن قانون جایگاهی برای این ناظر و برای این رقیب قرار داده شده. و رابطه پیامبر با امت یا امام با امت یا فقیه با مقلدان خودش که ولایت بر اونها داره، این رابطه هم تعریف شده. خب این به چگونگی برمیخوره؟ بنابراین شیصد در این بحث، در این جزوه و در جزوه اول که مشروع دستور جمهوری اسلامی است، به بخشهایی از این مواد مطلوب در یک نظام اجتماعی توجه کردن و این توجه نشانه این است که ایشون دنبال به دست آوردن اون نظام اجتماعی بودند و در مواردی به کلیات این نظام پرداختن و در موارد دیگر به مصادیق، همونطور که عرض کردم در بخشی از این جزوه اول، به اون خرد نظام، نظام اجتماعی که نظام سیاسی است پرداختن، در جزوه های دوم و سوم به خرد نظام اقتصادی توجه کردن و بقیه قسمت ها هم فعلا مسکوته، یعنی ایشون چیزی ننوشتند. مثلا نظام خانواده، نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد دین، که اینا پنج نهاد معرفی شدن از نهادهای اجتماعی: نهاد سیاسی، سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد دین، باید توی این منظومه اجتماعی تعریف بشن. خب شهید صد این بخش ها را تبیین نکرده، اما شهید حکیم باز در یک حد محدودی به نهاد خانواده و نهاد دین در دو کتاب تعریف معرفی شده شون، یکی دور اهل البیت و یکی هم المجتمع الانسانی فی القرآن، در این دو کتاب به نهاد خانواده و رابطه این نهاد با کل اون نهادهای دیگر اشاره ای کردند. خب ببینید بحث ها بسیار سریع، کوتاه و ضرب العجلی در حقیقت، به خاطر اینکه در حد اشاره مد نظر نبوده که وارد تفصیل این مباحث بشن، لذا جای کار داره و خلایی است که باید ان شاء الله روی این بیشتر کار کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که بتوانیم در این زمینه گام‌های لازم را برداریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.